که خب خوش با همش. البته در طول زمان ممکن است عیب کنه کسی که استادم دیده در طول زمان مثلا ماشین، شما یه ماشین نو میخری در طول زمان هزار جور عیب ممکنه پیدا کنه. اون که حالا آهن و فولاده، انسان که چیز تره. اگرم کسی این کارو کرده، یعنی پیش استاد خونده، پیش استاد، قاری استاد خونده و قول به صحت گرفته، یعنی اون گفته این هم دوست شما صحیحه، بازم دو مرتبه در طول چند سال به چند سال یه نگاهی استاد بکنه، باز دو مرتبه خود خدمت استاد برسه و بررسی کنه حمد و سورش رو. یه مسئله عرض کنم، به من جواب ندین، به خودتون جواب بدین. آیا این کار شده اول که از اصل حمد و سوره من صحیح بوده، مسلم بوده؟ چرا؟ چون من مثلا اوله تکلیفم، فرض کن اول تکلیفم پیش استاد هم دوستانم رو خوندم. من میگیم آقا حالا که مثلا 5 سال 10 سال گذشته، بازم برید پیش یک استاد بخونید و وارسی کنید که آیا اونچه که در گذشته صحیح بوده هنوز صحیح مونده یا مثلا عوض شده. خب این مسئله هرچی آدم به نمازش اهمیت بیشتر بده، نشونه این است که دینش رو بیشتر دوست داره. و اگر آدم نمازش رو بیشتر دوست داره، نشونه این است که دینش رو بیشتر دوست داره. و کسی که دلسوز نمازشه عاقبت به خیر میشه. کسی که دلسوز نمازشه، اول وقت بخونه، صحیح بخونه، مثلا اگر توانست نماز جماعت بخونه، این یک مسئله. احتمالاً این آیه رو در گذشته براتون خوندیم، اما حالا تکرار هم بکنیم. و انذرهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. و انذرهم اینها رو بترسون، اینها رو بترسون. از روز حسرت، روز حسرت یه روز حسرتی ما در پیش داریم که سراپا حسرت، سراپا حسرت خواهیم بود. ببینید یوم الحسرت مضاف و مضاف الیه، کسی یه ذره زبان عربی بلد باشه مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه در زبان عربی دو جور معنا داره. گاهی بینشون لامه یوم الحسره، لام بین یوم و الحسرت، یه وقت منه، درست میام آقا؟ یوم الحسره. و اگر من باشه، مثالش میزنن میگن خاتم و فزتن، انگشتر نقره، نه انگشتری که نقره است، خود انگشتر، یعنی یه چیزی نیست که نقره بهش چسبیده باشه. یوم حسرت وقت یه روزیه توش حسرت هم هست، اینو نمیخوام بگیم، یه روزیه که حسرته، روز حسرت. الانم البته ما باید برای گذشته عمرمون حسرت بخوریم، هممون ها، هرچی سنتون از تکلیف گذشته. یه سال گذشته، آدم توی یه سال چیکار کرده؟ یه سالش چیکار کرده؟ یه سال سرمایش بوده، یه سالی که براش گذشته سرمایش بوده، حرومش کردی یا نه کار کردی؟ اگه تو این یه سالی که بعد از تکلیفته، بعد از بلوغه کار کردی، بچه ها که مدرسه میرن درس خوندن، خوب درسشون خوب خوندن، خب حسرت کمتر. درس تو خوب خوندی تو این یه سال گذشته، مثلا برفرض که شما یه سال از تکلیف گذشته، اگر دو سه سال گذشته، خب در این دو سه سال خیلی چیز من میتونستم یاد بگیرم، خیلی چیز میتونستم یاد بگیرم. در درسای طلبگی در گذشته جزء برنامه درسای زیادی بود، مثلا مغنی رو، مغنی اصلی ها، مغنی لبیب، اون 8 باب داشت، تمام 8 باب رو میخوندن. این کتاب مغنی خیلی، اون نویسندش ملا بوده، یه متخصص درجه اول ادبیات. ما باب اول رو مقدار خوندیم و باب 4 فوق‌العاده بوده این آدم. باب 4 رو که آدم میخونه میبینه این چقدر مجتهد بوده تو این فن، فن ادبیات. وقت این مقدمه خوبی بوده برای مجتهد شدن، آدم که میخواد حدیث و قرآن رو معنا کنه، هرچی فناش رو بیشتر بلد باشه بهتر میتونه معنا کنه دیگه. من یادمه درس آقای جوادی رو گوش میکردن، تفسیر قرآنشون رو. بعدم واقعا حیرت کردم، اما مسائل خمس رو از آیه خمسشون در می آورد. آیه خمس هزار ساله روش کار شده، مسائلش از تو آیه در می آورد. استادی فن، قدم استاد خوب این فن باشه، حالا ایشون در فن تفسیر که یه دلیل این که شخص خوب میتونه تفسیر کنه این که ادبیاتش خیلی خوبه. هرچه ادبیات بهتر بدانه، ادبیات عرب رو بهتر بداند، بهتر میتونه تفسیر کنه. آه هی مطلب در آورد از آیه، هی مطلب در آورد، خیلی من واقعا حیرت کردم. روز حسرت رو داشتم عرض میکردم برای عمر. شما چند سال تکلیف گذشته؟ فکر کنم مثلا 15 ساله. 15 سال آقا، 15 سال آدم به عرائلیین میتونه بره؟ یه حرفایی رو نمیتونم بزنم، نمونه های از جوانایی که دیدم من در همون اوائل جوانی صاحب مقامات معنوی بودن. چرا من نیستم؟ چرا شما نیستی؟ کار کردن، کار که میکنی نتیجه داره، کار که بکنی نتیجه داره، کار نکنی؟ حالا اینجا میفهمند که انذار کن، بترسونشون از اون روز حسرت. آقا شما یه روزی گرفتار میشی که همش حسرته. یه چیزی میگن کسی که شغلش یه شغلی باشه که مردم رو میترسونه، شغلی شغلیه که مردم رو میترسونه. ساواکی های سابق رو که شما ندیده بودین. من اومدم تا سر کوچه منزلمون، یه حدی محاصره شدم، 5 نفر دور منو گرفتن. اون آقا مثلا به نظرم گفت ما پلیس هستیم. نگفت ما مال سازمان امنیت هست، پلیس هست. این شغلش ترسوندن مردم ده. کسی که شغلش ترسوندن مردم باشه در روز قیامت فرماین، در دقت کنید، در ترس حبس می شود، در ترس حبس می شود. اینو ما اینجا تصورش رو نداریم، چون نمونه و نظیرش رو نداریم. مثلا فرض کنید که من میتونم بگم که شما یه وقتی مثلا بیفتی تو آب، شنا هم بلد نیستی، تو آب محاصره میشه، همه وجودت، همه بدنت در آب محاصره میشه. مثل که هر طرف نگاه کنی آبه. حالا اون بیچاری هم که اینجوری شغل، همچی شغل رو در دنیا داشته، اونجا هم گرفتار میشه به یک زندان حبس. یه زندان پر از حبسه، پر از ترسه. کسی که مردم رو میترسونده اونجا میره تو زندان ترس. خدا پیش نیاره. حالا اینجا میفهمم که آقا یه روز حسرت داریم که همه غرق حسرت هم. اونجا مثال غرق آب من عرض کردم، یا توی اون یکی ترس عرض کردم، حالا اینجا میگن حسرت. ما میگیم حتی آدم های خوب هم حسرت میخورن. داستان ظلمات براتون عرض کردیم دیگه. مثلا اسکندر نمیدونم کی با سربازانش رسیدن به ظلمات. حالا همچی چیزی فرض داره وجود داره نداره؟ این گفتش که تو این ظلمات که رفتیم هر چی میتونین از سنگ ریزه هایی که زیر پاتونه جمع کنید، بعد که بریم بیرون حسرت میخورین ها، کم نذارین ها. حالا همه رفتن، شروع کردن به جمع کردن. مثلا فرض کنید که شما 4 جیب داری، مثلا 2 از داخل پهلو، مثلا فرض کنید 3 بیرون، این 5 2 شلوار داری، 2 پشت سر شلوار داری، اینا هر چی بود میتونسته پر کرده. مثلا توی داخل لباسش هم ریخته، بین بدن و لباس یه فاصله هست که اینجا هم پر کرده. آقا وقتی که ظلمات تمام شد، این بیرون اومد از ظلمات، نگاه کرده اینا سنگ ریزه نیست، این جواهره. همه اون چی که ما جمع کردیم الماس بوده. این یادش میاد که داشتیم میامدیم بیرون، یه دونه از این سنگایی که من توی سینم تو لباسم جمع کرده بودم افتاد زمین. حسرت اون یه دونه رو میخوره. این 1000 جواهر جمع کرده، میتونسته 1500 جمع کنه. اینجوری میشیم ما. اونایی که خدمت گذارن ها، اونایی که دائما دارن کار میکنن به یه همچه حسرتی میرسن. حالا اونایی که بعد آیه میگه و هم فی غفلتن، این اصلا همه عمرش هیچی اصلا یاد این حرفا نبوده، یاد یه روزی که حساب و کتاب باید پس بده نبوده. من واقعا خود من خدمت شما هستم، یادم هست هر روز، روز حساب رو. عکس مرحوم جد ما یه وقت اینجاها بود، ایشون آدمی بود که از این حساب میترسید، از حساب. یه دونگ و روب خونه داشت، ارسی، یه دونگ و روب که هنوزم هست، خونه تبدیل شده به حسینیه. به این ساختمان خونش، اتاقش و حیاتش دست نزده بود. تمام عمری که تو این خونه زندگی کرد دست نزد، بنا نیاورد که چیکار کنه. که من یادمه بعد از ایشان که حالا فاصله چند سال شده بود، این آجرای کف زمین حیات رو که عوض کردی، من خوشحال شده بودم، سنم کم بود، خوشحال شده بودم این آجرای کف حیات عوض شده، اینقدر فرق کرده. مثلا حوض سیمان کشیدن، هیچ کاری برای دنیای خودش نکرده، هیچ کاری برای دنیای خودش نکرده بود. پدرش رو حالا یه آشنایی با ناصرالدین شاه داشته، شاه بهش گفته بود، به پدر پدر بزرگم گفته بود این مغازه های میخوایی، مغازه های از تیمچه حاجب الدوله، اگه کسی اهل بازار باشه میدونه، از تیمچه حاجب الدوله تا سر بازار، این مغازه ها رو بدم به شما، میخوام چیکار کنم، میخوام چیکار کنم، به چه دردم میخوره. نگرفته بود. حالا البته الان ما حسرت میخوریم، هر دونه این مغازه ها میلیاردها قیمت داره. یادم هست یه آقای بزرگواری بود از شاگردای مرحوم جد ما، گفت دیدیم ایشون هست مثلا داخل اتاق محل زندگیشون اومدن بیرون، عباشون پشت رو بود. اینو یه چیزی از قدیم هم میگفتن، عبا پشت رو بود، میگفتن آقا یه چیزی گیرت میاد. گفت من تا دیدم دویدم، با سرعت خودم رسوندم خدمت ایشون، گفتم آقا ایا عباتون پشت روز پول گیرتون میخواد میاد، میخوام چیکار کنم؟ پول میخوام چیکار؟ خب بابا همه میخوان، همه لازم دارن پولو، میخوام چیکار کنم؟ غفلت رو داریم میگیم. من تمام زندگیم گذشت و هیچ یادم نمید. اگر بهشت زهر رفته باشی، گاهی یه خانواده یه کمی اعیانی میاد، یه مثلا کسیشون از دنیا رفته، اینا سر و وضع و لباسشون و همه رفتارشون همون جور، مثل این که فقط ممکن رنگ لباسشون فرق کنه، اگه توی پارتی دعوت داشته باشن همین جوره. یعنی این که یک کس نزدیکشونم از دنیا رفته، هیچ به فکر هیچی نیفتادن، هیچ فکری به یاد برای خودش من مثلا زندگیمو چیکار کنم، اخلاقمو چیکار کنم، اخلاقمو چیکار کنم. مثلا من خیلی حسودم، آخه با این اخلاق میرم جهنم، اصلا فکرش هم نیست. و همچنین و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون، اینا ایمان چون هیچ ترسی نداشته از فردای روزگار، ترس نداشته، مثل که مثلا من که زندم دارم یه مرده رو به دوش میبریم مثلا تشییع میکنیم، من نمیمیرم که اون مرده، مال اونه، اون درد و مریضی مال اون بود، مال من نخواهد. راحت هم لا یومن انذر هم یوم الحسرت از قضی الامر. این از قضی الامر خیلی مهمه. ببینید آدم اونا که دبیرستان رو که مثلا که بودن دیگه ناگزیر، یا دانشگاه بوده، میبینه امتحانات تموم شد و جواب امتحان رو دادن، شما مشروط شدی، قضی الامر دیگه تموم شد، کارش نمیشه کرد، نمره خوب نیاوردی، نمره هات بده، قضی الامر. وقتی که امتحان دادم چیزی کار دیگه ای نمیشه کرد دیگه، هرچی بود شد، هر کرده بودی، درست درس خونده بودی، به نتیجه خوب میرسیدی، درست درس نخوندی، کم آوردی، نمره کم آوردی، تموم شد، کار نمیشه کرد. اینجا میفهمم که یوم الحسرت روزی است که کار تمام شده، تکلیف ها برای همه مشخص شده، منو میخوام ببرن جهنم، شما رو انشالله میخوام ببرن بهشت. آقا تموم شده ها، هیچ کاری نداریم ها، هیچ راه نجاتی وجود نداره ها، قضاوت عادلانه در مورد شما، خودت هم قضاوت میکنی، نام عملت که نگاه میکنی خودت قضاوت میکنی. حالا اون مسئله رو براتون عرض کرده بودم، شخص نگاه میکنه به نامه عملش، میبینه یک گناهانی نوشته که اصلا این به عمرش فکرش هم نکرده بود، فکرش هم نکرده بود. خدای این مال من نیست، نمیگه مال توه، غیبت فلانی رو کردی، ما گشت می‌بینیم عمل خوبی داری که به عنوان اون غیبتی که اون کرد از اون کردی آبروش ریختی از اعمال خوب شما بدیم به اون نداشتی عمل خوب قبول نماز قبول مثلا داشتی نداشتی نبود از گناهان اون گذاشتیم تو نامه عمل تو غیبت جزء بدیای خیلی که از اعمال بدی که از اون کسی که من غیبتش کردم از اون میذارن توی نامه عمل من بابا من آدم نکشتم من از دیوار مردم بالا نرفتم اون رفته بوده از اون گذاشتم تو نامه عمل من این از قضی الامر داره میگیم کار تموم شده نامه ها دقیق مهر کرده با تصدیق خودت خودت نگاه میکنی به نامه عملت میخونی میبینی که اصلا یادش نبودم آقا یادش نبودم من یه خطایی میکنم بعد فکرش هستم اصلا هم مثال غیبت من غیبت یه کسی رو کردم بعد فکرش هستم که این من ازم من غیبت کردم برم از طرف رضایت به طلبم یه راهی پیدا کنم حل بشه این غیبته تو 40 روز نمازتو خراب میکنه تو 40 روز نماز آدم خراب قبول نمیشه آقا اونجا آدم به یه الله اکبر ساده محتاجه به یه سبحان الله ساده محتاجه حالا اون کتاب رو که براتون عرض کرده بودم بودم شنود بود یکی دیگه بود چی بود؟ سه دقیقه در قیامت یکی از اینا یه حاج آقای خوبی یه حسینه ساخته بود حسینه خیلی خوب زحمت کشیده بود حسینه ترتمیز و پاکیزه بود خرج کرده بود میلیون ها خرجش میشه دیگه غیبت این بنده خدا رو کرده بوده گفت اون حسینیه رو به من داده بودن اون با غیبتی که کرده بود حسینیه که ساخته بود با زحمتها با مرارت و مقدار زیادی خرجی که کرده از دست داده با یک کلمه حرف کار که تموم میشه آدم این چیزها رو میبینه و هیچ کارش هم نمیشه کرد هیچ کارش هم نمیشه کرد وقتی که مهر و امضا شد و نام عمل و کامل پیچیدن و بستن و این حرف رو بدن دادن دست خودت دیگه کارش نمیشه کرد این آیا همچه روزی و هم لا یؤمنون آیا فکری میکردی برای خودت؟ یه فکری میکردی برای خودت؟ اگر یه سرمایه های آدم بتونه تهیه کنه سرمایه های میخوام عرض کنم محبت خدا و پیغمبر اینا یه سرمایه هاییست که توپ هم داغونش نمی کنه من امام حسین رو دوست دارم این سرمایه است که هیچ کارش نمیشه کرد من دوست دارم دیگه امام حسین رو دوست دارم اما امتحان میشه این یه سرمایه است که حتما شما را به سعادت میرساند. هرچند در اعمالت مشکل داشته باشه، این مشکلاتشو برطرف میکنه. کسی که امام حسین رو دوست داره، دوست داره واقعا. نمونهش این است که نشونه دوستی این است که آدم میتونه گذشت کنه. یه حاج آقایی بود، همین شاید سال گذشته از دنیا رفت. منم آشنا نبودم، به واسطه قوم خویش ها یا کسانی که باشون آشنا بودن اسمش رو شنیده بودم. و ایشون یه مثلا 15 روز به نظرم ایام فاطمیه روزه میخوند، پذیرایی میکرد از مرد، پذیرایی میکرد. گفتش بعد خوابش دیدن گیر یه چیزیه، یه کاری کرده یه جایی، یه چیزی گیر اونه، هنوز آزاد نشد. یه دوستی دیگه که من به نظرم قبلا هم شاید گفته بودم براتون، این مغازه داشت توی بازار لولا، جا مغازه داشت، یه حسینی خیری هم داشت. خیری ایشون مریض رو میفرستدن برای دکتر، اگر عمل میخواست عمل براش درست میکردن، اگر مثلا آزمایش میخواد براش درست میکردن، اگر فقط دکتر میخواست و دوا، همشو درست میکردن. غیر از اون ایشون در مغازه که نشسته بود، فقرا میمدن گاهی داد و فریاد و فحش. من گفتم آقا این خیلی چیز خوبیه ها، آدم گناهی نکرده خوشش میدن. مثل مرحوم آقای مصباح خاطرت هست دیگه، در دیوار عالم ایشون رو فحش میداد، هیچ گناهی هم نکرده بود، دلسوز مردم هم بود، مؤدب هم بود، خوب بود. ما داشته می رفتیم از حرم امام رضا علیه السلام بیرون می آمدیم، به نظرم یه دانشجو اومد خدمت ایشون، گفت آقا من ببخشید عقلم نمی رسید، سالای اولیه‌ای که تو دانشگاه بودیم خیلی پشت سر شما حرف زدم. ایشون گفت من از شما باید معذرت خواهی کنم، من از شما باید معذرت خواهی کنم. اون بند خدا به جای اینکه بدهکاره طلبکارش کرد، ایشون انقدر با رفتار خوش باهاش رفتار کرد، خوش با حالش همچنان بود. ایام نوروز و ایام ماه رمضان هم اینا مثلا شاید 1000 تا چیزه کمک چیز برنج و روغن و نمیدونم چی و چی و چی و چی، خودمون مثلا شاید 50-60-100 تا از ایشون ما میگرفتیم برای فقرایی که دور برمون آشنا هستن. ما یکیش بودیم، خودشون مفصل میداشتن. همون فقرایی که میامدن اونجا مثلا برای مریضی، از اینا آذوقه هم میگرفتن، فوش هم میشنادن. بعد از وفاتش خوابش دیدن اسمش حاج حسین، آقای تهرانی اسمش بود، خدا رحمتش کنه انشاءالله. گفت آقا یه روز من معطل شدم حساب کتاب، بعد یه روز بعد رفتم آزاد. اونه که زیر دستش کار میکردن، ایشون میخواب دیدون آقا یه فکری برای ما هم بکن. خب اگر همدیگر رو ببینیم، اگه اومدین این ور همدیگر رو دیدیم، مثلا برات یه کاری میتونم بکنم. اگه ندیدیم چی؟ اگر همون مثالی که عرض کردیم، شما امام حسین رو خیلی دوست داشتی، خود اون میاد به سراغت، خود ایشون میاد برای نجات شما. یا امیرالمومنین رو فرق نمیکنه، یعنی بزرگان عالم رو، اینا اونجا سلطنت دارن. امیرالمومنین سلطنت بر عالم آخرت داره، سلطنت دنیا رو ازش گرفتن به سلطنت آخرت دادن. همه عالم آخرت در تحت فرمان ایشونه. خب اگه شما ایشون رو دوست داشته باشی، ایشون میاد به سراغت. اینا یه سرمایه هاییست که کارش دیگه نمیشه کرد، دست نمیخوره. لحظه مرگ های بلایی سر آدم میاد که همه چیز رو فراموش میکنه. این تلقینی که میگن برای میت وقتی گذاشتیم تو قبل بگیم، حادثه اینقدر عظیم بوده، حادثه این انتقال از این عالم به اون عالم اینقدر سخت بوده، یادش رفته، یادش بیار، بگو خدای من کیه، بگو پیغمبر من کیه، یادت بیاد. دوبارم یعنی یه بار وقتی که میتو گذاشتن توی قبر و لحد رو چیندن، یه لحد باز میذارن، مثلا شخص میشینه رو اون لحد ها، تلقی میخونه، بگو الله ربی، الله جل جلاله ربی و الاسلام و دینی، اینا رو یادت بیاد. این تمام عمرش مسلمون بوده، اما انقدر فشار مرگ سخته یادش رفته. جهنمی ها به مأمور جهنم، مأمور داره جهنم دیگه، فرشتگانی هستن که مأمور جهنم هست. این جهنمه به اینا میگن به خدای خودتون میتونید یه حرفی بزنید؟ برای خودش دیگه خدایی نیست، از بس بلا کشیده. یه چیز خوبی گفتن، میگن که راه پیمایی روز شنبه 22 بهمن رو یادآوری کنیم به دوستان. یه کاری واجبه، واجبه. شما هر کار دیگه ای داشتی میذاری کنار، هر قدم اونا کار لازمه میذاری کنار. این راه پیمایی، یه ساعت میری در راه پیمایی شرکت میکنی، باور کن اینا حساب میشه، حساب میشه. خدا یه روز این با یه مثلا 2 کیلومتر راه رفتن میتونست از دین تو تقویت کنه، دین تو رو تقویت کنه، اسلام رو تأیید کنه، نکرد یا کرد. من به فضل خدا میرم یه مثلا این مرتبه آخری که رفتیم، نمیدونم چه روزی بود، گفتم لباسم کامل باشه که دیده بشه، لباسم کامل باشه دیده بشه. این یادتون نره، از اون چیزاییست که بعدش حسرت آدم میخوره، کارهای خوبیست که بعد آدم حسرت میخوره. این مخالفان رو که دیدین، ما که مخالف اساس نظام و مذهب، قرآن سوزون، آخه قرآن و ایرانی، یکی شیش دیوانه آمریکایی خب اون مطابق شأن خودش بود، اما ایرانی بچه مسلمون، حالا شاید هم باهایی بوده اون کسی که این کارو کردن. چون اینه دقت کنید، باهایی ها در جریان مشروطه کار کردن، مشروطه رو اونا آوردن. زرتشتی ها خیلی در جریان مشروطه دخالت کردن. اینا رو که آدم نمیفهمه که لباس مثل هم هست. اینا در مورد مثلا ارمنی ها نگفتن این حرف رو، در مورد بهایی ها گفتن. ازلی بهایی ها دو دستن، ازلی و بهایی. اینا کوشش کردن، جون کندن برای که مشروطه درست بشه. یعنی 14 سال بعد از اینکه مشروطه در این کشور مسلط شده و دولت ایران شد دولت مشروطه، رضا شاه اومده سر کار. یعنی یه اختناقی، یه استبدادی، مثل خلفایی که زمان ائمه رو مسموم میکردن، یکی از کارهای اینا رضا شاه، رضا خان خیلی علما رو مسموم کردن. مثلا علمای بزرگ اصفهان آمدن به قم و علما از اطراف اکناف جمع شدن یه کاری علیه، کلن علیه رضا شاه بکنن. اون بزرگشون شب خوابید صبح بلند نشد، تموم شد. یه عالم بزرگی در تهران بود، یه چیزی علیه اینا گفته بود، علیه رضا خان. 10 روز خونش محاصره بود و بعد جنازه‌اش رو برد. از رفقای خودش، 3 تا از رفقای درجه اولش که او رو در رسوندن به سلطنت خیلی کمک کرده بودن، هر 3 رو کشته. نصرت السلطان به نظرم بختیاری بوده، از رؤسای ایله بختیاری، با هم دیگه کنار دریا توی خیمه قمار میکردن، قمار کردن و تموم شد. شاه از این ور رفت، اونم از اون ور اومدن، امورا بردن و بردن. همبازی رضاخان با هم دیگه نه همچه نفس نمی شد اون وقت. نفس ها از این رو بگذاریم. جوان های کم سن و ساله که اومدن شروع میکردن، نمیدونستم که مادر بزرگاشون چه جوری. خدا بیامرزه مادر منو، فرمودن که به من گفتم که من سنم شده بود 7 سال، حالا باید برم مدرسه. از همون اولی که من میخوام برم مدرسه چادر برمیداشته، رفتم مدرسه. این مقداری هم در مورد امیرالمومنین صحبت کنیم، صلوات رو کنیم. صلى على محمد وآل محمد. آقا زندگی نامه این 12 امامو آخا اینا مگه چه کار کرده بودن؟ چی میگفتن مگر؟ حضرت موسی و جعفر تو زندان آقا چی گفته بود؟ چی کار کرده بود؟ حضرت صادق، حضرت باقر، حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین 35 سال دوران امامتشونه. این 35 سال فقط روزه بوده و نماز خونده. که زنده مونده. همه کاراش هم یه جوری کرده که اونا نمیفهمیدن. کاری که بنابر امامت باید بکنه یه جوری انجام میداده که اونا نمیفهمیدن. من وقتی با استادمون صحبت کردیم، بینید ایشون شاید حدود 1000 تا برده خریده. حضرت زین العابدین، شاید در گذشته براتون گفته بودم، 1000 تا برده اینا رو تربیت کرده، مسلمان کرده، تربیت کرده، بعدم بهشون سرمایه داده، آزادشون کرده. نره گدایی کنه، سرمایه داده که زندگی کنه. خب امیرالمومنین هم 1000 تا غلام خریده آزاد کرده، اما یک کلمه حرف با اونا نمیتونسته بزنه، انقدر فشار و اختناق بوده. دقت میکنید؟ امیرالمومنین 1000 برده خریده، یه دونش قنبره، قنبره برای خودش نگه داشته بود، آزادش کرده بود، آزاد کرده بود و برای خودش نگه داشته بود. اون آقا داستان اینم گرفتن بردن زمان حجاج، یعنی یک کمی از زمان اول گذشته بود. وقتی در مورد امیرالمومنین صحبت کرده، ببینید این چقدر صاحب فهمو معرفت بوده. خب همه اینایی که امیرالمومنین میخریده میشده که صاحب معرفت بشن، جرأت نمیکرده یک کلمه به اینا یاد بده. دین پیغمبر رو جرأت نمیکرده به غلام خودش که حالا شده غلام اینو خریده شو، همه چیش در اختیار اینه، جرأت نمیکرده یه ذره از اسلام، از اسلام بهش بیاموزه. کار ائمه این بوده که اسلام صحیح رو به مردم برسونن. دقت کنید، کار ائمه این بوده که اسلام صحیح رو به مردم برسونن. این از کی شروع میشه؟ از زمان امیرالمومنین، از زمان ایشون. عرض کردیم فقط نمیتونسته به اون برده هایی که میخره یه ذره درس معرفت بده. هم خوب آدمایی رو داشتن که تربیت شده ایشون. نمونه میثم طمار، میثم طمار رو به دار کشیدن، امیرالمومنین فرموده بود که دست و پای تو رو قطع میکنن، زبانت هم قطع میکنن. اون خبیث عبیدالله گفت من زبانت رو نمیبرم که دروغش معلوم بشه، پیشگویی کرده دروغه، برای که معلوم بشه من زبانت رو نمیبرم. خب ایشون رو کشیدن به صلیب، دست و پا قطع شده ها. چطور میتونه آدم حرف بزنه دست باشه؟ میگه که مردم که دور صلیبش، دور دارش جمع شدن، میگه که بریم کاغذ و قلم بیارین که براتون از اون علوم پنهان امیرالمومنین براتون بگم. من رفتن اردن و خبر رسیده به دربار عبیدالله و فرماندار شهر کوفه زیاد احتمالا. عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد همون که کربلا رو بپا کرد، چون 10 روز قبل از جریان کربلا میثم کشته شده، شهید شده. بهم گفتم آقا اگه این زندش بگذارین شهر رو علیه تو میشورونه. خب برین زبونشو ببرین، یکم خون بالا آورد و رفت. اینجور تربیت شده های سلام علیکه یا ابا عبدالله، سلام علیکه یا ابا عبدالله، و علی الارواح خلتی خلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اگه بی بی زینب نبود شعر هست بی بی کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. کربلا رو توی عالم اسلام پخش کرد، هر شهری رفتن اثبات کرد که مظلومیم، ما بچه های پیغمبریم، ما بچه های پیغمبریم. به این وضع ما رو آوردن، اسیر کردن، مثلا بچه پیغمبره این امت، بچه پیغمبر این امت، نوی پیغمبر این امت رو میشه اسیر کرد. بعدم به یزید فرمود که من تو را کوچک میدانم، این از تسکر و قدرک، ارزش تو رو خیلی کم میدونم. امپراتور بزرگ عالم اسلام، عالم اسلام خیلی بزرگ بود دیگه، از دریای مدیترانه تا اقیانوس هند اسلام حکومتش بود. من تو رو کوچیک میدونم، تو میخوای نام ما رو محو کنی، نمیتونی. تو میخوای یاد ما رو به فراموشی بسپری، نمیتونی، نمیتونی. این نام ماندگاره، این دین ماندگاره. یه چیزی هم شب 11 که اومد بار سر جسد مطهر برادرش، اول که نمیتونست پیدا کنه صدا، هیچ نشونه‌ای وجود نداشت، یه صدای گفت اخیه الیه، خواهرم بیا پیش من، بیا اینجا، من اینجام. دید این صدا از زیر این انبوه شمشیر شکسته ها و دیز شکسته ها و سنگ و ایناست، رفته اینا رو ذره ذره کنار زده، بعد جسد مطهر برادرش رو به رو به زمین دیده، مجبور شده برش گردونه. بعدم به درگاه خدا عرض کرده خدایا این اندک رو، این اندک رو از ما آل محمد بپذیر، این قربانی کوچک را. بابا خیلی بزرگه، اما شما میخوای به درگاه خدا ببری، میخوای به درگاه خدا ببری این قربانی کوچک رو، این فدایی کوچک ما را، به درگاهت بپذیر. نمیدونیم اون شبم با شلاق اومدن، چون مسلم شلاق رو به کار بردن. مسلم میگن سکینه به پدر عرض کرد پدر ببین عممو تازیانه میزنن. ببین چادرای ما رو بردن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.